میکنم دوستم ندارم خدای نکرده شما رو ناراحت کنم، ولی خب همچین اجازه ای رو نه خدا نه پیغمبر و نه دینمون به من داده که من همچین کاری رو بخوام با بیت المال انجام بدم.
خب این خلاصه ای بود از آنچه که در هفته گذشته گفته شد در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و ویژگی های شخصیتی شهید علی ابوترابی. اما یکی دیگر از دوستانی که من باشون صحبت کردم، صحبت نسبتا مفصلی هم داشتم، جناب آقای محمد ابراهیم اوحدی بود، از دوستان شهید علی ابوترابی و شهید دادی در قرارگاه انصار بیرجند، که آقای اوحدی خب سالها در حوزه افغانستان کار کرده و کاملا با شرایط افغانستان هم آشنا هست و دوستی نزدیکی با شهید علی ابوترابی داشتم. من دعوت میکنم که صحبت‌های جناب آقای محمد ابراهیم اوحدی را بشنوید که خاطراتی را از این شهید بزرگوار نقل میکنه و در ضمن این خاطرات بارزترین ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی شهید علی ابوترابی را از دیدگاه خودش بیان میکنه. با ما همراه باشید.
شهید ابوترابی رو ما سال 61 با هم آموزش سپاه رو، دوره آموزش سپاه رو با هم بوده تو مشهد پایگان سردادور، دوره 13 هم آموزش عمومی سپاه بود که ایشون با شهید محمودی، خب اونجا آسایشگاه تختا دو طبقه بود، هر دوتای کنار هم بود تقریبا، طبقه بالا من و شهید عرب‌پور بودیم، پایین شهید ابوترابی و شهید محمودی با هم بودن و خب اونجا یه مقدار روحیات اینها آشنا شده بودن. زمینه که با سال 63 هم یک مدت محدودی ما تو کردستان بودیم، هم شهید محمودی هم شهید ابوترابی و هم من که من تو اشنویه بودم، ایشون تو زیوه بود و خب شهید محمودی آمد چند روز با ما بود، بعدم طاقت نیاورد، گفت من بدون علی نمیتونم باشم، حرکت کرد رفت پیش شهید ابوترابی. موقعی هم که آمدیم ما مثلا اوایل سال 64 آمدیم وارد قرارگاه شدیم، شهید ابوترابی اینجا دیگه به عنوان مسئول عملیات قرارگاه داشت فعالیت میکرد. تقریبا چند ماهی قبل از ما آمده بود ایشون وارد قضیه افغانستان شده بود، شهید محمودی هم با ایشون بود و یکی دو تا دیگه از دوستان اونجا بودن کار میکردن، آقای شهید دادی هم اونجا به عنوان اطلاعات، مسئول اطلاعات کار میکرد. ما اول آمدیم یک ماهی تو اطلاعات شروع به کار کردیم با شهید دادی، ولی خب روحیه ما یک روحیه پرخاشگری بود اون شکل بگم، یعنی خیلی رو صندلی نشستن و کار کردن و نوشتن برای ما خوشایند نبود، به همین خاطر گفتم من نمیتونم اینجا، ما رو فرستادن عملیات. عملیات کنار دست آقای ابوترابی بودیم و از اونجا بود که دیگه با هم تا موقع شهادتشون در کنار ایشون با هم دیگه بودیم و خیلی از ماموریت‌هایی هم که به سمت افغانستان می‌رفتیم با هم بودیم. شهید ابوترابی هم ویژگی‌های خاص خودش رو داشت که ایشون رو تقریبا یه مقدار نسبت به بقیه برجسته‌تر کرده بود، چون اولا یک روحیه نترسی داشت، از مشکلات نمی‌ترسید به هیچ وجه، سعی میکرد ورود بکنه در مشکلات به هر شکلی که شده برای مشکلات راه حل پیدا بکنه، نه اینکه بیاد به اصطلاح اصل موضوع رو پاک بکنه. خب ما مثلا برای نمونه یک سری با هم می‌خواستیم بریم به عملیاتی بود برای مجاهدین تو کلات نظر. کلات نظر پایگاهی بود که مال نیروهای دولتی افغانستان بود، مجاهدین منطقه هم برنامه‌ریزی کرده بودن که عملیات داشته باشن، از ما خواستن که هدایت و پشتیبانی عملیات رو بر عهده بگیریم. با شهید ابوترابی حرکت کردیم رفتم اونجا. خب اون زمان ما هم امکاناتی نداشتیم که بگیم امکانات داشتیم و بتونیم، نه، برای اینکه موشک شلیک بکنیم میآمدیم گلوله‌های مینی کاتیوشا یا به گفته دوستان افغانی بی ام 1 رو می‌ذاشتیم روی کیسه گونی، یک باتری هم می‌بردیم با سیم وصل می‌کردیم به تای گلوله، گلوله شلیک می‌شد. دیدبانم که نداشتیم، گفتم خب چیکار کنیم؟ به ما گفت جلال، گفتم چی؟ گفت شما با یک از بچه‌ها برو جلو وایستا ببین کجا مخوره، از اونجا به ما اعلام کن که مثلا فلان جا خورد. گفتم باشه. ما یه مقدار رفتیم نزدیک هدف، این گلوله رو مزد، بیسیمایی ما کار نمیکرد، بیسیم برده بودیم، بیسیم مثلا کار نمیکرد. شب اول یه 7-8 گلوله زدیم، از 7-8 گلوله فکر میکنم به فاصله 100 متری هدف رسیدیم، ولی دیدیم فایده نداره چون نمیتونیم تسیه تیر بکنیم. برگشتیم مجددا رفتیم یک با بچهای ژاندارمری اون زمان بود اونجا، با بچهای ژاندارمری هماهنگ کردیم، 20 اینا رو گرفتیم، باز رفتیم اونجا، همین مشکل باز به اصطلاح پیش آمد. شب سوم آمدیم از سپاه قاین یک 20 پی آر سی 77 گرفتیم، گفتیم با ای بریم کار بکنیم. رفتیم اونجا، خلاصه ای هم جواب داد، ولی مشک زدیم از فکر می‌کنم نزدیک 20 گلوله 25 گلوله که زدیم 3 تا گلوله خورد به هدف. بعد سه شبانه روز. بعدن که برگشتیم حالا یه مقداری اومدن، خب سه شبانه روز بود، هیچ کدوم ما نخوابیده بودیم. شهید ابوترایی رو به من کرد گفت جلال رانندگی بلدی؟ گفتم رانندگی بلدم ولی گواهی نامه ندارم. گفت مسئله نیست، بشین. حالا چی؟ یک وانت دست ما بود، چهار نفر جلوی وانت سوار بودیم، من بودم، شهید ابوترابی بود، دکتر نصیر احمد بود و ارباب دولت، دو تا از مجاهدین افغانی. عقبم حدود 10-12 نفر نیروهای مجاهد عقب وانت سوار بودن. گفتم باشه، آمدیم نشستیم. یه 1 کیلومتری که راه آمدن گفت بابا تو که از ما بهتر بلدی، میگه بلد نیستم. خوابید. ما هم یک مسیری از کلات نظر باید می آمدیم تا نزدیک پاسگاه شهید قوچانی، یک 30-40 کیلومتری بود. من هنوز کنوز همون زمانم هر چه فکر کردم که این مسیر رو من چجوری آمدم به ذهنم نرسید، فقط همینقدر تو ذهنم هست که ما با پشت فرمون که نشستم راه افتادم، به یک دوراهی رسیدم، وایستادم، گفتم آقای ارباب دولت پاسگاه شهید قوچانی اینجاست. نگاه کرد گفت ها، همونجا خاموش کردم. همه ما پشت چیز خوابیدیم، یعنی هیچ کس تکون نخورد، هم اونایی که بالا نشسته بودن رو دو زانو چهار زانو، هم اینایی که چید. این روز دیگه ساعت 11 ظهر آفتاب که تابیده بود، ما از گرمای آفتاب بیدار شدیم، یعنی اینقدر علاقمند به کار بود. در صورتی که خب به راحتی میتونست بگه آقا نه فعلا نمیشه بریم دیگه، این پشت کار و علاقمندیشون رو به کار نشون میداد. یک مرحله دیگه مثلا ما می‌خواستیم بریم که یک عملیاتی باز با بچهای سرنگبالعزیز داشتیم تو پایگاه کاریزک، قرار بود نیروها عمل بکنن. گفتیم چیکار بکنیم؟ یک جیپی تو تایباد بود که معمولا هر مدتی میدادن یه قرارگاهی کار میکرد. ما آمدیم مینی رو آوردیم بیرجند، برنامه ریزی کردیم که امشب بریم با مینی کاتیوشا بزنیم هدف رو به اصطلاح چیز باشیم، موفق تر باشیم. آمدیم ماشینا رو بردیم به تعمیرگاه سپاه، خدا رحمت کنه آقای کرمانی مسئول تعمیرگاه بود. گفتم بابا جیپه رو نگاه کن، از ته پیچ کارترش روغن بریزه، درستش کن. گفت باشه. ماشینا رو روبرا کردیم، بچه‌ها رو فرستادیم تو محل. حالا ما مهمات اینا رو برداشتیم، یک آمبولانس هم برداشتیم، همین جیپه رو برداشتیم. بعد از ظهر بود، ساعت‌های 3:04 بود که رفتیم ماشین رو برداریم. بعد دیدم خیلی تمیزه، گفتم دست درد نکنه، خوب تمیز کردی که اصلا هیچ روغن نمی‌ریزه. گفت ها درست کردم. شهید ابوترابی نشست رو پشت جیپ، ما آمبولانس رو پشت سر سوار شدیم. آمدیم به خیابون شهدا که رسیدیم روبروی مخابرات، ایشون جلو داشت میرفت، من پاتری مثلا 20 متر پشت سر زدم، یهو دیدم چهار چرخ ماشین قفل کرد، هر چهار چرخ همون وسط یک صدایی کرد، ماشین واسه ما با یک فاصله خیلی کوتاهی تونستم از بغلش رد شم که تصادف نکنیم. آمدیم پایین دیدم کلاً موتور گرفته، رفتم برد ماشین تعمیرگاه، گفتن آقا اصلا روغن نریختن داخل ماشین، ماشین رو روغنش رو تخلیه کردن، چت کردن روغن. رفتم پیش آقای کرمانی، گفتم آقای کرمانی باید درست بشه. شهید ابوترابی گفت نگاه من به هیچ چیز کار ندارم، نیروها اونجا منتظرن، باید هر طور شده خودم برسونم اونجا، ماشین رو درست کن. گفت باشه. ماشین رو باز کرد و بر بعد چند تا قطعه داشت، گفت برید پیداگیری کنید. رفتم ساعت 10 شب از خونه طرفی رو برداشتم آوردم تو مغازش، نگاه کرد پیدا نشد. گفتم خب چیکار کنیم؟ نهایتا اومد دیفرانسیل عقب رو کور کرد کلا، فقط ماشین با دیفرانسیل جلو حرکت بکنه. گفت حالا برید عملیاتتون انجام بدید، برگردید. حالا این ماشین یه مقدار که سربالایی بود دیگه گیر میکرد. خلاصه با زحمت خودمون رسوندیم به مرز و این عملیات رو انجام دادیم. اینقدر پشتکار داشت.
خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. همچنان بحث ما در ارتباط با شهید علی ابوترابی ادامه دارد. در هفته های آینده هم در ارتباط با این شهید بزرگوار صحبت خواهیم کرد. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان. قبل از خداحافظی راه های ارتباطی را خدمتتان عرض بکنم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو داری است. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا بیاره.
می گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر به شهید در غم این عاشقان چشم فلق خون فشان داغ جدا.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر حکومت طالبان گفت در حالی که برخی نهادهای بین المللی اجرای حدود و شریعت الهی در افغانستان را نقض حقوق بشر می دانند، در ظلم اسرائیل علیه مردم غزه هیچ صدایی از مدعیان حقوق بشر شنیده نمی شود. هیبت الله آخونزاده در پیام صوتی اظهار کرد در افغانستان حدود و شریعت الهی حاکم است و این موضوع از سوی برخی نهادها به عنوان نقض حقوق بشر مطرح می شود، در حالی که بمباردمان فلسطین از سوی رژیم اسرائیل به عنوان نقض حقوق بشر شناخته نمی شود. وی منشأ قوانین این گروه را قرآن، حدیث و فقه اسلامی دانست و تاکید کرد افغانستان تحت حاکمیت طالبان حدود و شریعت الهی را رعایت می کند. این اظهارات رهبر طالبان در حالی است که بسیاری از علما و کشورها و سازمانهای اسلامی عملکرد طالبان در بیشتر حوزه‌ها از جمله محدودیت‌ها علیه زنان را ناهماهنگ با شریعت الهی می‌دانند. محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی افغانستان گفت حاکمیت طالبان یک نظام نیست و طالبان گروهی هستند که برای تحقق اهداف بزرگتر آورده شدند که در آینده روشن خواهد شد. اسماعیل خان در مصاحبه با رسانه ها افسود در اداره کنونی طالبان نشانه از حکومتداری به معنای فراهم کردن زمینه کار، آسایش، صلح و ثبات و پیشرفت مردم دیدن نمی شود. او ادعا کرد که تداوم حکومت طالبان ناممکن است و دوران طالبان تمام خواهد شد. این فرمانده جهادی سابق تاکید کرد آزادی افغانستان از دست طالبان مسئولیت هر فرد افغان است و رفتن مردم به دیار هجرت به معنای آمادگی برای آزادی است. اسماعیل خان مدعی شد که در صورت فراهم شدن شرایط نیروهای ضد طالبان سکوت نخواهند کرد و برای آزادی افغانستان گام عملی برخواهند داشت و اضافه کرد برای آمادگی سیاسی و سازماندهی نیروهای ضد طالبان تلاش زیادی می شود و امید است که شرایط برای کار میدانی نیز به وجود آید. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان مدعی شد همه عوامل خارجی دخیل در حمله تروریستی اخیر به وزیرستان جنوبی تبعی افغانستان بودند. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد در حمله به دانشکده نظامی وانا در وزیرستان جنوبی از سلاح‌ها و تجهیزات نظامی آمریکایی استفاده شده و این سلاح‌ها از افغانستان تامین شده بود. در این بیانیه ادعا شده است که این حمله و درخواست سازمان استخباراتی هند از افغانستان برنامه ریزی و کنترل شده بود و هویت مهاجمان ارتباط آنان با مراکزشان در داخل افغانستان را تایید می کند. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان همچنین اظهار کرد به دلیل فشار طالبان تحریک طالبان پاکستان از پذیرش مسئولیت حملات خودداری می کند، زیرا در صورت پذیرفتن مسئولیت طالبان افغانستان تحت فشار پاکستان و کشورهای دیگر قرار می گیرند. پیش از این وزیر داخلی پاکستان نیز مدعی شده بود که مهاجمان حمله به اسلام آباد و دانشکده نظامی شهروندان افغانستان بودند. این در حالی است که طالبان افغانستان هر گونه دست داشتن در حملات شبه نظامیان در داخل خاک پاکستان را رد کرده و وزارت خارجه طالبان حمله انتحاری به اسلام آباد و حمله به دانشکده نظامی در وانا را محکوم کرده است. در همین حال دولت پاکستان از شناسایی و بازداشت عوامل پشت پرده حمله انتحاری اخیر در اسلام آباد خبر داد. پایگاه رسمی اطلاع رسانی دولت پاکستان امروز اعلام کرد در عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دایره مبارزه با تروریسم 4 نفر از عناصر اصلی حمله انتحاری سه‌شنبه گذشته در شهر اسلام آباد بازداشت شدند. بنابر اعلام پاکستان تمامی مراحل طراحی و اجرای عملیات تروریستی در اسلام آباد
بر عهده سرکردگان گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان بوده و بازداشت شدگان مأموریت تدارک حمله انتحاری را داشتند. مقامات پاکستانی پس از حمله انتحاری سه‌شنبه گذشته در اسلام آباد، هند و طالبان افغانستان را به پشتیبانی از عملیات گروه‌های تروریستی در پاکستان متهم کردند. انفجار انتحاری روز سه‌شنبه 20 عقرب در نزدیکی موتر نیروهای امنیتی در دادگاه منطقوی اسلام آباد حداقل 12 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به کاهش باران و نزولات آسمانی مردم را به اقامه نماز باران توصیه و تصریح کرد. نماز باران از مستحبات است و اگر خدا باور باشیم و خدا باورانه عمل کنیم برکات از آسمان فرود می آید. آیت الله سید احمد خاتمی افسود بر اساس روایات گناه اثر دارد. از این رو باید به خدا روی آوریم و با اخلاص در نماز باران شرکت کنیم. او تصریح کرد این مسئله جناحی سیاسی و جریانی نیست بلکه یک مسئله همگانی است و همگان باید برای عبور از این مشکل دست در دست هم دهیم و در آب صرفه جویی کنیم. خطیب جمعه تهران با تاکید بر این که اسراف منکر است گفت که باید در این زمینه نهی از منکر شود و حتی آنان که بدین پایبند نیستند باید این کار را انجام دهند. خاتمی اضافه کرد در 57 سال اخیر در ایران این وضعیت بی سابقه بوده و این موضوع تنها به ایران اختصاص ندارد و مشکل جهانی است. خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به اعتراف ترامپ مبنی بر ایفای نقش ایالات متحده در حمله رژیم صهیونیستی به ایران گفت از دستگاه دیپلماسی می خواهیم از ترامپ جنایتکار در مجامع بین المللی شکایت کند. طبق گزارشی که سازمان غیردولتی اویل چنج اینترنشنال روز پنجشنبه منتشر کرد 25 کشور در طول جنگ غزه به رژیم صهیونیستی نفت رساندند. این گزارش که در حاشیه سومین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در برزیل منتشر شد نشان می‌دهد که روسیه، یونان و ایالات متحده در صدر فهرست کشورهای صادرکننده فرآورده‌های نفتی تصفیه شده به اراضی اشغالی قرار دارند. همچنین جمهوری آذربایجان و قزاقستان 70% از محموله‌های نفت خام را از اول نوامبر 2023 تا اول اکتبر 2025 تأمین کردند. آمریکا نیز تنها کشوری است که سوخت جت GP8 را که برای طیارات نظامی استفاده می‌شود به اراضی اشغالی تأمین می‌کند. اویل چنج اینترنشنال در گزارش خود تاکید کرده کشورهایی که در این دوره به اسرائیل سوخت رساندند کاملا از جنایات آن آگاه بودند. این سازمان می‌افزاید همدستی این کشورها در این گزارش مستند شده است تا آنها را پاسخگو نگه دارد. این کشورها باید با دخالت خود در این نسل کشی از آن و همدستی خود را متوقف کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری و لحظات ملکوتی. از آن مغرب به افق کابل هم نزدیک می‌شویم. التماس دعای خیر داریم از همه شما عزیزان.
اذان مغرب و افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
قبول باشه دوستان عزیز، طاعات، عبادات و نماز خواندن هایتان در این شام جمعه. امیدوار هستم من و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین. الهی که هر حاجتی که دارین برآورده شوه. و خب روز جمعه هم که اولین حاجت ما و شما ظهور حضرت حجت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا هست که انشاءالله به زودی زود تعجیل شود در فرج آن حضرت و جهان رهایی پیدا بکنه از این همه ظلم و ستم و جنگ. ما همچنان از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم.
شما بهتر می دانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها می بازیم احساس می کنیم داریم تحقیر می شیم. احساس می کنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنه زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنه ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
تشکر میکنیم از همراهیتان که تا این لحظه شنونده برنامه های نشرات امروزی رادیو دری هستین. پندهای حکیمانه آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده میشود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه. به نام خدای هستی بخش، یگانه معبود بی همتا. سلام خدمت رهبویان راه کمال و معرفت، علاقمندان آگاهی. با برنامه پندهای حکیمانه و با حکمت 122 نهج البلاغه شریف حضرت علی علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. امید همراهی شما خوبان آرزوی ماست. لطفاً با ما باشید. امام علی علیه السلام در تشییع جنازه شرکت کرد و ضمن حرکت در بین مردم خنده بلند مردی از حاضران را شنید. فرمود: گویا مرگ در دنیا بر غیر ما نوشته شده و گویا حق در دنیا فقط بر غیر ما واجب گردیده و گویا این مردگان که میبینیم مسافرانی هستند که بزودی به سوی ما باز میگردند. آنان را در گورشان مینهیم و میراثشان را میخوریم. گویا پس از آنان جاودانه خواهیم زیست. آنگاه هر پند دهنده ای را مرد یا زن فراموش میکنیم و از هر سو آماج هر بلای کمرشکن و ریشکن کننده قرار می گیریم. دوستان عزیز، تشییع جنازه نمونه ای از گرامی داشت حرمت انسان در آیین مقدس اسلام است و به عنوان یک عمل مستحب مورد توجه قرار گرفته است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم شخصاً در تشییع جنازه شرکت می کرد و اظهار تأثر و تأسف می نمود. شرکت در مراسم دفن و تشییع جنازه و حضور در قبرستان آداب خاص خود را دارد. گرچه خنده یک امر طبیعی است و بشاش بودن از خصوصیات مؤمنین است، ولیکن همانند بسیاری از رفتارهای اجتماعی جای خود را دارد. خندیدن آن هم با صدای بلند در چنین مراسم هایی موجب جریحه‌دار کردن احساسات مصیبت زدگان و به گونه‌ای توهین به جنازه و بازماندگان تلقی می شود. از طرف دیگر به نوعی بیان بی‌توجهی و غفلت است، چرا که چنین مناسبت‌هایی آموزنده و هشدار دهنده هستند و باید از آنها عبرت بگیریم. لذا حضور مردی که در پی جنازه‌ای بلند می خندید و قهقهش بین جمعیت پیچیده بود، توجه امام علی علیه السلام را جلب کرد و در مقام اندرز فرمود: گویا مرگ بر غیر ما نوشته شده است. حجت الاسلام و المسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 122 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام. حضرت در تشییع جنازه شرکت کرده بودند که در این تشییع جنازه کسی خنده می کرد و صدای خنده او به گوش حضرت رسید. یعنی خندهش یه جوری نبود که حالا بفرمایید که لبخند بود و کسی صدای خنده او رو نشنید. اینجا می فرماید که خنده او تبع جنازتن فسمع رجلن یزحک، زحک داشت، نه اینکه لبخند داشته باشه. او بلند بلند خنده می کرد. بفرمایید که قهقهی بود که صدای خنده رو خلاصه حضرت شنیدند. بعد این حکمت نورانی رو برای همین خنده بیان کردند. فرمودند که ان الموت فیها علی غیرنا کتب. دو سه تا جمله رو در واقع برای این بنده خدا بیان کردند که در تشییع جنازه می خندید و در واقع برای هممون گفتند. این جملات حکمت آمیز برای همه ما گفته شده که این دو سه جمله رو دقت بکنیم. که ان الموت فیها علی غیرنا کتب، گویی مرگ در دنیا برای غیر ما نوشته شده. بنده خدایی که میخنده و توجه نداره به این مسئله مرگ، این فکر میکنه که مرگ در دنیا برای غیر ماها نوشته شده. مرگ فقط برای همین بنده خدایی بود که الان جنازهشو ما داریم همراه خودمون میبریم به سمت قبرستان و به سمت قبرش میبریم او رو. این مرگ فقط برای اوست یا برای دیگرانه و مرگ اصلا برای ما نوشته نشده، در حالی که در قرآن کریم میفرماید کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. در سوره مبارکه انبیاء 35 فرمودن هر نفسی چشنده مرگه، هر نفسی باید مرگ رو بچشه و این مرگ میاد سراغ هر کسی میاد. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. در سوره مبارکه اعراف هم داریم که آیه 34 وقتی اجل اومد دیگه تغییر و تقدیمی درش نیست، کسی نمیتونه اون اجل که آمده، اجل حتمی رو که آمده باز بگرداند و بگه که خب حالا یک ساعت دیگه یا مثلا یک روز دیگه، یک سال دیگه، نه دیگه مرگ اومد. لذا جمله اولی که حضرت فرمودن برای این آدم که این جملات باید ما رو از خواب غفلت بیدار بکنه، حضرت میفرماید گویی که مرگ برای غیر ما نوشته شده. اینجوری میخندی، اینجوری قهقه میزنی، اینجوری تو قبرستان توجه نداری که الان جنازه ای رو دوشت هست داری میبری به خانه ابدی. خب این جای خندیدنه واقعا. اینجا باید انسان بخنده یا اینجا باید به حال خودش گریه بکنه. من چه مسافرت طولانی رو در پیش دارم و باید برای این مسافرت طولانی که در پیش دارم کار کرده باشم، عمل داشته باشم، دست خالی نمیتونم به این مسافرت برم. دومین جمله امیرالمومنین در این حکمت نورانی اینه و کأن الحق فیها علی غیرنا وجب، گویی که حق آن بر غیر ما واجب گشته است. گویی که حق آن، حق این مرگ بر غیر ما واجب گشته است. یعنی حق متوجه غیر ماست و خلاصه این حق اصلا متوجه ما نیست، این مسئولیت متوجه ما نیست. این حقوق رو برای دیگران نوشتند، این وظایف رو برای دیگران نوشتند، این مسئولیت‌های الهی برای دیگران نوشته شده. اصلا ما که تحت این مسئولیت‌های الهی که آقا بندگی کنید، حواستون رو جمع کنید، گرفتار غفلت نشید، اینا اصلا برای ما نوشته نشده، برای دیگرانه. و یه حقیه برای دیگران، برای ما اصلا اینا نیومده. ما گمان میکنیم اینجوریه واقعا. یعنی خدا ما رو از این حقوق استثناء کرده، گفته دیگران این حقوق رو انجام بدن، وظایفشون رو نسبت به دیگران، تکلیفشون رو نسبت به دیگران، نسبت به خدا انجام بدن، ولی ما استثناء شدیم. فکر میکنه اینجوریه که گرفتار غفلته و اینجوری قهقهه میزنه و اینجوری میخنده. کی مستثنا شده از این حقوق الهی؟ اینم دومین جمله امیرالمومنین علیه السلام هست.
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می‌دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، مبارد جان برفشانی.
در خدمت شما عزیزان قرار داریم با برنامه پندهای حکیمانه. این برنامه را از رادیو دری تقدیمتان میکنیم. @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک است. نشانی سایت ما هم farstoday.ir/dari است. لطفاً از طریق راه‌های ارتباطی که خدمت شما عرض کردیم با این برنامه در ارتباط باشید و نظر، پیشنهاد و گفتنی هایتان را به ما برسانید.
یا مولا علی، 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 بازم به سلامت آمدم، سر تا به قدم برای کرامت آمدم، سر تا به قدم برای کرامت آمدم، یا مولا علی، خسته خسته ام، دور از هم دل شکستم، دور از همه کس دل شکستم، یا مولا علی، مرد را نشرمان، روح از جانبی مرد برمگردان، روح از جانبی مرد برمگردان.
و اما ادامه برنامه پندهای حکیمانه. دوستان عزیز، حفظ حقوق برادران ایمانی وظیفه همه ماست. کسی که غم دیگران را به حساب نیاورد و ابراز شادمانی کند، حرمت شکنی کرده و حقوق دیگران را زیر پا گذاشته است. به همین دلیل امام می‌فرماید: گویا حق مداری فقط وظیفه دیگران است. آنگاه امام علی علیه السلام به نکته دیگری که برآمده از غفلت است و از بی‌توجهی بعضی افراد حکایت می‌کند اشاره کرده و می‌فرماید: و گویا حق در دنیا فقط بر غیر ما واجب گردیده، و گویا این مردگان که می‌بینیم مسافرانی هستند که بزودی به سوی ما باز می‌گردند. سپس امام علیه السلام در ادامه سخن خود به تعبیرات تکان دهنده دیگری پرداخته و می‌فرماید: ما آنها را در قبرشان جای می‌دهیم و میراث آنها را می‌خوریم و چنان غافل و بی‌خبریم که گویی بعد از آنها جاودانه می‌مانیم، غافل از این که فردا نیز دیگران ما را در قبرهایمان جای می‌دهند و میراثمان را در میان خود تقسیم می‌کنند و این روند همچنان ادامه می‌یابد. بنابراین از همکنون باید به فکر آن روز باشیم. دوستان شنونده، سلیمان نبی علیه السلام در اوج قدرت و صلابت به هنگام پایان عمر، فرشته مرگ لحظه‌ای به او مهلت نداد که از حال ایستاده بنشیند و در همانجا روح او را گرفت و با خود برد و جسم بیجان سلیمان نبی علیه السلام بعد از آن که موریانه عصایی را که بر آن تکیه کرده بود خورد بر زمین افتاد. پس اندکی تأمل کنیم و به فکر مرگ خود باشیم. در پایان این کلام حکمت‌آمیز، امام علی علیه السلام برای بیدار ساختن آن شخص غافل که در تشییع جنازه بلند می‌خندید و کسانی که همچون او بی‌توجه هستند فرمود: ما هر واعظ و اندرز دهنده‌ای را فراموش کردیم، در حالی که هدف مسائل سنگین و آفات نابود کننده قرار گرفتیم. با این حال چه جای غفلت و فراموشی است؟ بله دوستان عزیز، آشکارترین واعظ همان حادثه مرگ است که هر روز برای دوست و آشنایی رخ می دهد.
اخل مصطفی و هدا کفا و انت المؤمل تقدم علی عليك المعول فهنا يدك تعتلي.
آنچه شنیدید یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه بود که از رادیو دری از شهر مقدس مشهد تقدیم شما عزیزان شد. انشاءالله که استفاده کرده باشید. تا مجالی دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از شما شنونده های محترم. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
افغانستان خواهی ساختن شد.
افتار سیاسی مختلف بیاین در
بیاین
که مختلف نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار
بیماشی آقای دنی فرصت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و ید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در جمعه دیگر خدمتان رسیدیم با افتخار با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستای عزیز، حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رخدادهای مهم هفته افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. رایزنی کشورهای منطقه برای حل اختلافات افغانستان و پاکستان. امتیازات ویژه افغانستان در بندر چابهار. و حضور مداحان افغانستانی در اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی. وزیران امور خارجه ایران و روسیه از افغانستان و پاکستان خواستند اختلافات خود را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند. سید عباس عراقچی و سرگئی لاوروف در یک تماس تلفنی، البته از توافق آتش بس بین کابل اسلام آباد، استقبال کردند، اما تاکید داشتند بر ادامه گفتگو بین دو کشور دوست و همسایه برای حل اختلافات. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم گفت پکن از افغانستان و پاکستان می‌خواهد روابط خود را تقویت و برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای همکاری کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود پکن به ایفای نقش سازنده خود در روند همکاری میان پاکستان و افغانستان ادامه خواهد داد تا امنیت و ثبات در منطقه تقویت شود. پس از تنش‌های مرزی که بین افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد، چنانچه در جریان هستید، سه دور گفتگو بین مقامات دو کشور در دوحه قطر و همچنین در استانبول ترکیه برگزار شد، اما این نشست ها بی نتیجه پایان یافت. با این حال آتش بس بین دو کشور همچنان ادامه داشت. اما این هفته پس از حمله انفجاری در اسلام آباد پاکستان شاهد آن بودیم که تنش های لفظی بین دو کشور افزایش بیشتر پیدا کرد. مقامات پاکستانی اعلام کردند که این حادثه پیام کابل بود به اسلام آباد. به هر صورت برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع، نخست تحلیل بشنویم از محترم اسدالله ندیم، کارشناس مسائل امنیتی.
منطقه شرق میانه و جنوب غرب آسیا به شمول هند و پاکستان، افغانستان، متاسفانه دوره معاصر قلمرو و جغرافیای ترور است. به گونه‌های مختلف، به اشکال مختلف تروریسم فعال است، شبکه‌های تروریستی فعال است، هر از گاهی فعالیت های تروریستی صورت میگیره، وقایع تروریستی، رویدادهای تروریستی در هند، پاکستان، افغانستان، دیگه گوشه های شرق میانه صورت میگیره. اما اینجا یک فرهنگ بسیار بد حاکم است، فرهنگ بد سیاسی، فرهنگ بد رسانه‌ای. و مجرد که یک رویداد تروریستی صورت میگیرد در کشورها فوراً انگشت انتقاد به سوی حریفهایشان دراز میکنند. اگر در هند باشه فوراً پاکستان قلمداد میکنند، پاکستان هند قلمداد میکنند، حالا پاکستان افغانستان درگیر شده فوراً افغانستان قلمداد میکنند. این برخورد حرفه‌ای نیست، منطقی نیست. باید یک فرصتی باشه که مطالعه شود، ارزیابی شود، تحقیق شود. بعدن عامل اگر یافت شد، اگر کشف شد که در پی ای یا در عقب ترور کی هست، کدام کشوری هست، کدام سازمان استخباراتی است یا کدام شبکه است، در اون صورت باید با سند و ثبوت ادعا شود. متاسفانه این فرهنگ بسیار بد جاری است، حاکم است و این به ضرر منطقه است، به ضرر همگرایی همسویی کشورهای منطقه، دولتهای منطقه است. متاسفانه این فضا در رسانه ها و در سیاست حاکم است.
مذاکرات طالبان و پاکستان چنانچه اشاره شد به بن‌بست رسیده، بر همین اساس کشورهای منطقه رایزنی های خود را آغاز کردند برای ادامه گفتگوهای افغانستان و پاکستان برای حل اختلافات. در رابطه با تلاش کشورهای منطقه این که چه تأثیری میتواند داشته باشد با هم بشنویم تحلیل محترم سید حیات الله عالمی، کارشناس مسائل سیاسی را.
ما فکر میکنم که دلیل عمده این تلاش ها میتونه ثبات منطقه بوده باشه و کشورهای منطقه به این نکته اذعان دارن اگر در صورت افغانستان و پاکستان دچار یک درگیری طولانی مدت بشه و عملا وارد یک جنگ و کشورهای منطقه شاهد جنگ در منطقه بوده باشند، آثار و تبعات این جنگ میتونه دامنگیر کشورهای منطقه بشه و بی‌ثباتی در افغانستان به یک شکل میتونیم ادعا بکنیم که بی‌ثباتی در منطقه را هم در پی خواهد داشت. بنابراین ما تلاش کشورهای منطقه برای حل مشکلات بین افغانستان و پاکستان را از راه دیپلماتیک به این دلیل می‌بینم که می‌تونه بی‌ثباتی در این کشورها، بی‌ثباتی در منطقه را در پی داشته باشه و بی‌ثباتی در منطقه یقیناً دامنی همه کشورها را خواهد گرفت.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود، اما باز هم در رابطه با تنش‌های افغانستان و پاکستان، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان اعلام کرده که تمام تاجران افغانستان باید تجارت خود را با پاکستان قطع کنند و از مسیرهای بدیل برای ترانزیت و واردات استفاده نمایند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است، با هم بشنویم.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در نشستی با تاجران گفته که پس از این حکومت طالبان از هیچ نوع تجارت و ترانزیت با پاکستان حمایت نخواهد کرده و تصمیم دارد مسیرهای بدیل تجاری را جایگزین نماید. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این نشست به وزارت مالیه هدایت داده تا واردات دواهای ساخت پاکستان را در داخل افغانستان متوقف کند و از تاجران نیز خواسته تمامی مراودات صادراتی و وارداتی خود با پاکستان را قطع کرده و در ظرف 3 ماه حسابها را تسویه و قراردادهای خود را لغو کنند.
در مالی محترم وزارت هدایت کنم چلا درو میاشت و روست لپاکستان چخه واردون که دواه محصول نکلی او هیچ چاته دواری دولو اجازه ور نکلی.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، هم در این نشست گفته که مسیر تجارتی با پاکستان زیانبارترین مسیر در دهه‌های اخیر بوده و گفته آقای عزیزی در یک ماه گذشته تاجران افغان متحمل بیش از $200 میلیون زیان مالی شدند.
در ظرف یک ماه بیش از $200 میلیون به تجار ما خساره رسانده ای است. آخه همی دجای دین است، همی دجای مسلمانی است. تو را یک مسلمان چرا بند میکنی؟ ولی بند به اتم داری در سر ما استفاده میکنی. هزار مشکل دیگه خودت داری، برای مشکلت حل کن. از ملت افغانستان شما چی میخواییم؟
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تاکید کرده تا زمانی که پاکستان تضمین قوی به حکومت طالبان ندهد، تجارت با این کشور از سر گرفتن نخواهد شد.
بعد از 3 ماه دیگه به این شرایطی که مثال پاکستان هم رای ما شما میخواهد تجارت بکنه، خودتان به گوش خودتان شنیدی که اجازه نیست. اگر تضمین مطلق به خاطر باز کردن راه ها می باشه، تجارت است. اگر برادری و برابری می باشه، تجارت است. اگر نیست، ما مجبوری نداریم، الحمدلله.
سید کریم هاشمی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، نیز در این نشست اطمینان داده که دستورات معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به گونه کامل از سوی تاجران اجرا خواهد شد.
در پایان بخش خصوصی افغانستان به رهبری امارت اسلامی تعهد می نماید که در راه رشد و آبادانی وطن عزیز با رویه ملی و ایمان راسخ در کنار دولت و ملت شریف افغانستان استاده و از هیچ تلاش و کوشش دریغ نخواهد ورزید.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان گفته است اتکا به مسیرهای تجارتی با پاکستان نه تنها به تاجران افغان خسارت وارد کرده، بلکه بازارها و مردم افغانستان را نیز با مشکلات روبرو کرده است. ملا عبدالغنی برادر تاکید کرده که اگر اسلام آباد این بار می‌خواهد راه‌های تجارتی با افغانستان را بازگشایی کند، باید تضمین‌های محکمی بدهد که دیگر در هیچ حالت و شرایطی مسیرهای تجارتی را نمی‌بندد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما یکی دیگر از رخدادهای این هفته افغانستان، نشست خبری محمد هاشم عمری، مشاور ارشد وزارت صنعت و تجارت طالبان است که گفته جمهوری اسلامی ایران سهولت‌های مختلفی را برای تجار و کالاهای افغانستانی در بندر چابهار در نظر گرفته است. وی گفت
بندر چابهار از اهمیت بالایی در عرصه تجارت و ترانزیت برای افغانستان برخوردار است، زیرا این بندر به عنوان یک مسیر مطمئن دسترسی مستقیم افغانستان با آبهای آزاد خلیج فارس را فراهم می سازد. چابهار نه تنها زمان و هزینه حمل و نقل کالاها را به مرور زمان کاهش می دهد، بلکه زمینه را برای افزایش صادرات و واردات افغانستان به بازارهای هند، خاورمیانه، آسیای جنوبی و شرقی، افریقا، اروپا و امریکا فراهم نموده و به عنوان یک راه ترانزیتی مهم عمل می کند. بر اثر سعی و تلاش وزارت صنعت و تجارت، یک سلسله سهولت‌های ترانزیتی در حمل و نقل امور تجارتی از جانب کشور ایران و افغانستان فراهم گردیده است. تخفیفات در معافیت‌ها و تسهیلات بندری چابهار از جانب کشور ایران، موجودیت تجهیزات کافی و مدرن با ظرفیت بالا، انجام کلیه امور اسنادی شامل بوکینگ کانتینر، تحویل اسناد و تحویل کانتینر بدون محدودیت توسط کشتیرانی در کوتاه‌ترین زمان، نصب اکسری، برخورداری از پله‌های تخصص برای حمل و بار، تخفیف 30% در کلیه ردیف‌های حقوق و عوارض بندری قابل وصول بر کشتی‌های کانتینری، تخفیف 75% در انبارداری کانتینرهای وارداتی و صادراتی، تخفیف 55% در هزینه کشتی‌های تجارت کشور ایران، کاهش هزینه انتقالات کالاهای ترانزیتی در خاک هر دو کشور، هر دو طرف به منظور تقویه مسیر چابهار عملی می نمایند.
همچنین رئیس دفتر وزارت صنعت و تجارت طالبان هم در این نشست گفت افغانستان در بندر چابهار از امتیازهای ویژه برخوردار است و هزینه ترانزیت کالاهای تاجران از این بندر 50% تخفیف دارد. همچنین آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، هم در این نشست خبری گفت
ارزش 127 میلیون دلار صادرات داشتیم و به ارزش 2 میلیارد و 534 میلیون دلار هم ما از بندر چابهار واردات داشتیم، اطلاعی که مورد نیاز ما بود. ما الحمدلله تجارت ما از طریق دهلیزهای هوایی جریان داره با تمام کشورها. در سال 2025 در 9 ماه سال 2025 صادرات واردات افغانستان از طریق میدانهای هوایی کشور به ارزش 275 میلیون دلار آمریکایی می باشد. که از این میان 154 میلیون دلار صادرات و به ارزش 121 میلیون دلار واردات است که به کشورهای از افغانستان که انتقال پیدا میکنه. ما مستقیم به چین صادرات داریم، از طریق دهلیزهای هوایی به هندوستان داریم، به امارات متحده عربی و به ترکیه، و از اونجا باز به تمام کشورهای جهان اقلامی که ما صادر میکنیم به تمام بازارها میرسه.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
خب همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما بازم درباره تجارت افغانستان و ایران خبر دیگر این که در پی اعلام رسمی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شبانه روزی شدن فعالیت‌ها در 4 گذرگاه مرزی این کشور با افغانستان، کارشناسان اقتصادی در هرات این تصمیم را گامی مهم برای گسترش تجارت دانستند. مقام‌های ایران اعلام کردند که از این پس گمرکات دوغارون، ماهیرود، میلک و شمتیغ به گونه شبانه روزی فعالیت خواهند داشت. این 4 گذرگاه به ترتیب با اسلام قلعه در هرات، ابو نصر فراهی در فرا، غوریان در هرات و زرنگ در نیمروز متصل هستند و از مسیرهای اصلی واردات و صادرات میان دو کشور همسایه ایران و افغانستان به شمار می روند. پیرامون این موضوع فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات گزارشی تهیه کرده است، تقدیم شما عزیزان می شود.
در پی اعلام رسمی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شبانه روزی شدن فعالیت‌ها در 4 گذرگاه مرزی این کشور با افغانستان، کارشناسان اقتصادی در هرات این تصمیم را گامی مهم برای گسترش تجارت، کاهش ازدحام در مرزها و افزایش سرمایه‌گذاری میان دو کشور می‌دانند. این تصمیم در حال اتخاذ شده که افغانستان و ایران طی 2 دهه گذشته از جمله شرکای مهم اقتصادی یکدیگر بودند. ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به افغانستان است و سهم قابل توجهی در تامین مواد نفتی، مواد ساختمانی، مواد غذایی و تولیدات صنعتی افغانستان دارد. در مقابل افغانستان نیز بخشی از محصولات زراعتی و معدنی خود را از همین مسیرها به ایران و دیگر کشورها صادر می‌کند. حمیدالله خادم آگاه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری در هرات گفت تصمیم اخیر گمرک ایران می‌تواند یک تحول بزرگ در مناسبات تجارتی دو کشور به وجود آورد. و افزود
امنیت مطمئنه که فعلا در کشور ما افغانستان حاکم هست و او طرف مرز میتونه که تجار و سرمایه گذار کشورهای منطقه و فرامنطقه را هم تشویق بکنه برای از اینکه بیان به افغانستان سرمایه گذاری بکنن و مسیر انتقالاتی خود از دیگر بنادری که اطمینان و مطمئن نیستن تغییر بدن و به سبب افغانستان و مسیر دو قارون و اسلام قلعه تنظیم بکنن.
این آگاه اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر روانی و امنیتی این تصمیم بر فضای تجارت نیز اشاره کرد. خادم تصریح کرد وقتی یک تاجر یا سرمایه گذار بداند که در هر ساعت از شبانه روز می تواند کالاهای خود را انتقال دهد و روند گمرکی بدون وقفه انجام می شود، اعتماد و امنیت خاطر بیشتری در ذهن او شکل می گیرد. این موضوع به ویژه برای تاجران بزرگ و شرکت هایی که صادرات منظم دارند اهمیت حیاتی دارد. خادم در ادامه به یک از چالش‌های همیشگی در گذرگاه‌های مرزی اشاره کرد و گفت ازدحام موترها و کندی روند نقل و انتقالات از مشکلاتی بوده که مردم، رانندگان و تاجران همواره از آن شکایت داشتند.
فعلا ازدحام ترانسپورتی که در مرز وجود دارد، در مرز اسلام قلعه و مرز دو قارون، این افزایش به شدت کاهش می‌ده و سر قیمت تاثیرات خود می‌داشته باشد. قیمت انتقالات پایین میآید و وقتی قیمت انتقالات و ترانسپورت پایین بیاید، جنس به دست مصرف کننده با قیمت نازل‌تر به دسترسش قرار میگیره و از طرف هم روند مطمئن صادرات و واردات بین دو کشور افزایش میده.
کارشناسان اقتصادی در هرات بر این باورند که گسترش فعالیت‌های گمرکی نه تنها بر روند تجارت دو جانبه تأثیر مثبت دارد، بلکه فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال زایی، رشد صنایع کوچک و افزایش صادرات افغانستان نیز فراهم می‌کند. به گفته آنان، در صورتی که دولت افغانستان بتواند زیرساخت‌های لازم در گمرکات خود را تقویت کند، میزان صادرات کشور از مسیر ایران می‌تواند چند برابر افزایش یابد. فیض احمد محمدی، رادیو دری،
هرات.